شنوندگان عزیز دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه گفتگوی اجتماعی. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
گفتگوی اجتماعی.
صنعت دخانیات در ایران با وجود خطرات جدی بهداشتی که برای مصرف کننده دارد، همچنان از اهمیت اقتصادی برخوردار است. در این صنعت شرکت دخانیات ایران نقش محوری را ایفا می کند و بخش عمده ای از تولید و توزیع محصولات دخانی را بر عهده دارد. فرضیه‌های ما در این برنامه: در سالهای اخیر دخانیات ایران دستخوش تغییراتی شده است. از جمله این تغییرات میتوان به ورود شرکت‌های بین‌المللی به بازار ایران و تلاش برای مدرن‌سازی تولید اشاره کرد. یکی از چالش‌های مهم صنعت دخانیات در ایران قاچاق سیگار است. قاچاق سیگار نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه بر کیفیت محصولات موجود در بازار نیز تأثیر می‌گذارد. با توجه به خطرات جدی سلامتی که مصرف سیگار به همراه دارد، دولت و سازمان‌های بهداشتی تلاش می‌کنند تا مصرف سیگار را در کشور کاهش دهند. با افزایش آگاهی عمومی در مورد مضرات مصرف سیگار، تقاضا برای این محصول می تواند کاهش پیدا کند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز هم در خدمتون هستیم با موضوع مهم دیگری در حوزه دخانیات و صنعت دخانیات و آسیب‌هایی که این حوزه به حوزه سلامت کشور وارد می‌کند. در استودیو در خدمت جناب دکتر شهرام توفیقی هستیم، دبیر انجمن اقتصاد سلامت ایران. آقای دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. تشکر میکنم از حضورتون در این گفتگو و امیدوارم این گفتگوی یک ساعته ما مفید و مؤثر باشه برای شنوندگان عزیز و دستندرکاران حوزه صنعت دخانیات، حوزه سلامت کشور، و بتونیم یه سری راهکارها، پیشنهادات و نکات مهمی که میشه از رسانه ملی مطرح کرد، بلکه در جهت آگاه سازی عمومی انشالله در این زمینه گام برداریم و بتونیم اقدامات مؤثر رسانه‌ای رو در این حوزه انشالله انجام بدیم. انشالله در خدمت جناب عالی هستیم. یه مقدمه رو در مورد صنعت دخانیات، تأثیری که میذاره، آمار و ارقامی اگه وجود داره در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، فرهیختگانی که رادیو گفتگو رو گوش میدن و شما و همکارانتون در این رادیو که همواره جزو فرهنگ سازان این مرز و بوم بودید. در مورد صنعت دخانیات، صنعت دخانیات یک صنعته، یک سری مواد خام رو میگه و تبدیل میکنه به مواد مصرفی، صرفا و فارغ از این که چه چیزی تولید میکنه، قصه اشتغال و تولید ثروت و گردش ثروت رو داره، هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت و هم در بخش خدمات، یعنی مقوله است گستردگی در بخش های مختلف اقتصادی کشور داره. اینکه محصولی کاشته میشه، گیاهی کاشته میشه که بخواد استفاده بشه، اگر فرض بکنیم مبارزه ای رو بخوایم با صنعت سیگار و مصرف سیگار داشته باشیم، باید به این بپردازیم که اون محصولی که الان به عنوان تنباکو یا توتون یا هر چی کاشته میشه، اگر این کاشته نشه چی به جاش کاشته بشه که مناسب اون آب و خاک باشه و بتونه ثروتی رو ایجاد بکنه و برای کشاورز توجیه اقتصادی داشته باشه این کار رو انجام بده. و یا وقتی که صحبت خود کارخونه تبدیل توتون و تنباکو رو به سیگار میکنیم، باید بدونیم اگر این صنعت نباشه کارگرهای اینها چه چیز دیگه رو تولید بکنن که بتونن هم ارزش افزوده بر جامعه داشته باشن، گردش مالی داشته باشن، اشتغالی رو ایجاد بکنن و خانواده هایی از قبل اینها نون بخورن. من اینها رو در توجیه صنعت و دخانیات نمیگم، در بحث راهکارها و پیشنهادها میگم، چون هر اقدام میخوایم بکنیم با این سه بخش کار داریم. و همطور بخش خدمات، توزیع و فروش، خرده فروشی، عمده فروشی که بحثای خاص خودشون رو دارن. بنابراین صحبت از صنعت دخانیات وقتی میشه حواسمون باشه که از منظر اقتصادی سه بخش اقتصادی کشور به اینها درگیر هستن، اما بخش دیگه اون بخش اجتماعی و سلامت هستش. ما بخش فرهنگی رو اینجا داریم و بخش سلامت رو داریم. تو بخش فرهنگی یه قصه ای هست که الان خیلی واردش نمیشم، ولی بخش سلامت رو میخوام واردش بشم. سیگار به عنوان یک عامل دخانی مصرف کننده هایی داره که برخی از این مصرف کننده ها به لحاظ ساختار بدنشون نیاز به موادی دارن که اونها رو آرامش بده و اونها رو از بعضی حسهای بد دور بکنه. چه کسایی گرفتار این میشن؟ که معتاد میشن. چون معتاد کسیست که وقتی مصرف میکنه مصرفش قاعدتا باید افزایش بده و اینکه حتما مصرف بکنه، ولی یه مدتی میتونه مصرف نکنه و بعد دوباره مصرف کنه، این خیلی در مقوله اعتیاد نمیگنجه، بلکه بیشتر در مقوله تفنن میگنجه. اما میتونه به اعتیاد تبدیل بشه تحت شرط خاصی. خب ما افرادی داریم که فرض بفرمایید اساسا نوراندورفین های مغزشون یه خورده پایینه و اینا نیاز دارن که برخی از محیط بیرون بگیرن یا محرکی باشه، تازه انسان معمولی میشن، نه اینکه انسان فراتر از این. این نیازش رو تا اونجایی برطرف کنه که انسان معمولی بشه. اینها رو ما معتاد نمیدونیم و هرچه ممکنه حالا صحبت یا هر ماده دیگه باشه که ممکنه از بعضی جایی به بدن اثر بذاره. پس تکلیف معتاد و غیر معتاد رو هم یه مقدار مشخص بکنیم. بله. و بعد اینکه حالا آدم هایی که نیاز دارن چه کسایی هستن. معمولاً کسانی که گرفتاری‌های ذهنی بالا دارن، خستگی‌های بالا دارن، جسمشون به شدت کوفته میشه، کارگر هستن، وضعیت بدنی زیادی میکنن، اگر از شیوه‌های مناسب نتونن استفاده کنن، این نیاز جسمشون رو برآورده کنن، ناچارن به شیوه‌های دیگه رو میارن. سیگار یکی از اونهاست، ممکنه چیزهای دیگه ای هم باشه. پس آدمی هم که مراجعه میکنه خودش قصه هایی برای بدنش داره و میخواد اون رو تعریف بکنه. به لحاظ فرهنگی هم سیگار در بلند مدت یه اثری از خودش باقی گذاشته و مصرف سیگار یه اثری از خودش باقی گذاشته که به نوعی داره یک جور دیگر زندگی کردن، شکستن قالب ها، متفاوت بودن، برجسته بودن، همه اینا رو داره تجربه میکنه و به کسی که در این استفاده میکنه قدرت بخشیدن که تو میتونی مخالفت بکنی. اینها جنبه های فرهنگی و شاید تربیتی جامعه هستن که باید به اونم توجه کرد. پس ما در مقوله سیگار با یک مقوله بسیار پیچیده‌ای روبرو هستیم که هم سه بخش صنعت و سه بخش اقتصاد رو در بر داره، بخش فرهنگی رو در بر داره و تربیتی رو و بخش جسمانی رو. حالا می‌خوایم در مورد این صحبت بکنیم، با همه این مقوله‌ها باید صحبت کنیم.
متشکرم جناب دکتر شهرام توفیقی، دبیر محترم انجمن اقتصاد سلامت. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر آرش انیسیان، مدیر کل اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، همینطور عزیز بزرگوار جناب توفیقی و سایر میهمانان.
آقای دکتر عرض کنم خدمت جناب عالی که ما یه مقدمه رو خدمت آقای دکتر توفیقی بودیم، یه صحبت خوبی رو فرمودن، ولی به نظرم ابتدای صحبت اگه یه مقداری آمار ارقام هم بدیم به شنوندگان خوبه که چند میلیارد نخ سیگار مصرف میشه، چقدرش تولید داخله، چقدرش قاچاقه، چقدرش شرکت‌های بین‌المللی که اومدن در ایران دارن کار میکنن تولید میکنن، چقدر شرکت دخانیاتمون تولید میکنه. اگر آمار ارقامی خدمتتون هست بفرمایید ممنون میشه.
والا من در این خصوص آماری ندارم، شاید بهتر باشه که این رو در واقع از وزارت صمت و مراجع زیرفت سوال بکنیم که چه شکلی هست، چون این چیزایی نیست
تقریبی نمیشه، تقریبی نمیشه بفرمایید درصدش رو تقریبا بفرمایید.
من آمار دقیقی ندارم و از در این خصوص اطلاع در واقع خاصی در اختیارم، شاید آقای توفیقی بتونن در این خصوص راهنمایی بکنن، ولی من در مورد تعداد نخ سیگاری که مصرف میشه
اطلاعی ندارم. باشه، ما در خدمتتون هستیم. پس اون بود تاثیرش در نظام سلامت رو بفرمایید.
تاثیرش در نظام سلامت بیشتر برمیگرده به در واقع مصرف و عوارض مصرف سیگار، که خب به هر حال ما اون چیزی که در جامعه میبینیم این هستش که مصرف سیگار در قشر جوان متاسفانه در سالهای اخیر رو به افزایشه و این برخلاف اون چیزی هستش که سیاست گذار در قانون مبارزه با دخانیات پیش بینی کرده بود و عامل اصلی و علت اصلیش هم تجارت، علت اصلیش این هستش که تولید، خرید، فروش دخانیات چه برای دولت که عوارض میگیره، چه برای کارخانجات و تولید کننده و وارد کننده و اینها سوداوره و به همین دلیل حتی خاطرتون باشه در یکی از سالهای اخیر مجلس محترم عوارض سیگار رو کاهش داد. حالا بحث اینجا این هستش که ما در حوزه سلامت هزینه‌ای که بابت در واقع عوارض سیگار و بیماری‌های ناشی از سیگار و کلاً دخانیات، ما متأسفانه دخانیات رو فقط فعلا سیگار می‌بینیم، ولی واقعیت این هستش که مصرف قلیان هم ضررات بسیار بیشتر از سیگار می‌تونه داشته باشه. اون هزینه‌هایی که به جامعه داره تحمیل می‌کنه، هزینه‌هایی که به بیمه‌ها داره تحمیل می‌کنه، هزینه‌هایی که در نظام سلامت تحمیل می‌کنه بسیار بسیار بیشتر از منافعی هستش که به صورت آنی و سالانه در قوانین بودجه سالانه دولت به دست میاره و یا اینکه شرکت‌های در واقع تولید کننده و در واقع بسته‌بندی.
این حوزه آماری داریم؟ میزان عوارضی که دولت داره میگیره و میزان هزینه‌ای که
ببینید
بابت...
رقم دقیقی رو عرض کردم، چون این عوارض در فصل 17 قانون بودجه نیست و بیشتر برمیگرده به وزارت صمت و موارد درآمدی دولت، این رو شاید بهتر باشه که از خود عزیزان
سوال بپرسید.
ولی اون چیزی که ما داریم میبینیم این هستش که اگر در نظر بگیریم خدمت شما، هر فرد سیگاری به طور متوسط در سال حدود 10 میلیون تومان در واقع هزینه های ناشی از عوارض سیگار رو به جامعه تحمیل بکنه و تعداد افراد سیگاری کشور رو هم مثلا در نظر بگیریم همین 10 میلیون نفر که البته آمار شاید بیش از این باشه، ما عدد بیش از هزینه های یعنی شاید چندین برابر هزینه های در واقع خدمت شما عرض شود که معمول یک فرد در نظام سلامت داریم برای افراد سیگاری هزینه میکنه، که این هزینه از میزان عوارضی که دریافت میشه قطعا بسیار کمتره، چون تا اونجا که من یادم میاد اگر اشتباه نکنم یه عددی حدود در واقع کمتر از 10 همت هزینه عوارض در واقع درآمد دولت از عوارض سیگار
کمتر از 10 همت
این تصور که از آمار دقیق ندارم،
من چیزی که تو ذهنم 70 میلیارد نخ سیگار داره در سال مصرف میشه، 70 خورده میلیارد نخ سیگار مصرف میشه. حالا بابت هر نخ چقدر میگیره دولت من نمیدونم، اون عوارضش رو چقدر از شرکت ها میگیره، چقدرش واردات، اینها رو آمار تو ذهنم نیست. منم الان
منم حضور
ذهن ندارم. آقای دکتر، یه بحثی معمولا مطرح میشه تو این حوزه صنعت دخانیات که ما صحبت میکنیم، میگن که اگر که ما تولید نکنیم در داخل کشور قاچاق وارد میشه و اون قاچاقی که وارد میشه کیفیتش مناسب نیست، نمیدونم ممکنه که یه سری مشکلات دیگه رو برای بالاخره اون جامعه‌ای که دارن سیگار مصرف میکنن به وجود بیاره. تو این حوزه نظر مجموعه نظام سلامت و دوستانی که در حوزه بهداشت و درمان کار میکنن چی هست؟
من یه سوال دارم، آیا امکان داره 70 میلیارد نخ سیگار به صورت قاچاق وارد کشور بشه و دولت، نهادهای نظارتی امنیتی مطلع نباشن از کجا میاد و چقدر میاد، چه جوری میاد؟
نه، 70 میلیارد نخ مصرفه.
عرض میکنم
فکر میکنم 50
و دخانیات در کشور تعطیل بشن، این 70 میلیارد نخ بخواد وارد بشه.
بله.
به نظر شما آیا امکان داره دولت مطلع نباشه؟
نمیشه دیگه. بله.
بحث اینجا این هست که ما باید واقع‌بین باشیم. اعتقاد ما بر این هست که ما نباید مصرف رو تشویق کنیم. وقتی قیمت سیگار ارزان هست مصرف تشویق میشه، خود قیمت یک عامل تنظیم کننده مصرفه.
پس یک قیمت
مهمترین مسئله قیمته.
با این بحث قیمت هم که میگیم اون کاهش عوارض در سال دو سال قبل بود فکر میکنیم،
ما الان دقیقا الان قاچاق معکوس رو داریم. شما تشریف ببرید مرزهای زمینی کشور ترکیه، ببینید که شایع ترین کالایی که داره از ایران به ترکیه قاچاق میشه
سیگاره.
چرا؟ به دلیل گرادین قیمت. زینف این موضوع چیه؟ کارخونجات تولید کننده سیگار هستن که دارن ارز رو با نرخ پایین تر از ارز آزاد میگیرن تولید میکنن.
حالا همینجا هم آقای دکتر باز یک نکته ای هست، میگه اگر
قاچاق دارن میدن.
آره آقای دکتر، میگه اگر 70 خورده میلیارد نخ سیگار داره مصرف میشه در کشور و 50 خورده ایش فکر میکنم، حالا آمار نمیدونم چقدر صحت داره و چقدر دقیق باشه، 50 خورده میلیارد نخ شما در داخل تولید میکنیم، میگه این 50 خورده میلیارد نخی که در داخل تولید میشه بیش از 80-90 درصدش سه تا شرکت خاص بین‌المللی از این مافیاهای بین‌المللی دارن در داخل کشور تولید میکنن. این درسته؟
من اطلاعی در این خصوص ندارم.
یا میگن این سه شرکتی هم که در دنیا هم به عنوان تولید کنندگان بزرگ مواد دخانی مطرحن و سرمایه گذاری خارجی که در کشور انجام شده در سال فکر میکنم 1401 آماری که من تو ذهنم هست، میگن که 3/4 این سرمایه گذاری خارجی که انجام شده همین سرمایه گذاری در حوزه سیگار انجام شده در داخل کشور. اینا آمار خطرناکیه.
ببینید این آماری هست که عرض میکنم، آماری نیستش که من به عنوان کارشناس حوزه سلامت ازش در واقع اطلاع دقیق داشته باشم، ولی واقعیت این هست وقتی تجارتی پرسود هست، وقتی که به هر شکلی شما در نظر بگیرید الان قیمت ارز در کشور ما چقدره، قیمت ارزی که شما میخواید مثلا فرض کنید که از بازار آزاد تهیه بکنید برای حالا مصارفی که ممکنه لازم باشه، حالا مصارف رسمی اینا جای خودشون، مصارف مسافرت و این صحبت ها چقدره،
یا هزینه های تولید، هزینه حامل های انرژی که ما داریم میدیم در داخل کشور با کشورهای همسایه چقدر متفاوته.
بله. و حالا چرا ما باید به دخانیات سوبسید بدیم؟ سوال ما اینه، چرا باید به دخانیات سوبسید داده بشه که مصرف دخانیات تشویق بشه؟ میگن یه ده مصرف میکنه، خب ما میخوایم اینو مصرف نکنن. یکی از عواملی که مصرف نکنن این هستش که این افراد گران باشه سیگار. بعد میگن قاچاق به داخل میشه، اشکالی نداره قاچاق به داخل بشه. با چه ارزی قاچاق به داخل میشه؟ با ارز دولتی، با ارز نیمایی، یا با قیمت بالاتر؟ وقتی گرادیان قیمتی به سمتی باشه که یک مثلا فرض کن نخ سیگار قیمتش بشه 100,000 تومان 200,000 تومان، خب میزان مصرف بسیار محدود میشه.
پس یک آقای دکتر توی کارهایی که باید انجام بشه برای کاهش مصرف دخانیات، یک این کنترل قیمت هست، چرا این قیمت اتفاق میفته و این همه سوبسید و حامل های انرژی مفت و مجانی داریم بهشون میدیم که بتونن با قیمت پایین و عوارض کمی میگیریم.
بله. یه بحث
یکی از اقداماتیم.
بحث دیگه، بحث فرهنگ سازی در بین جوانان هست.
بله.
ببینید ما الان در بین قشر جوان و نوجوانمون نتونستیم فرهنگ سازی بکنیم. البته یک موضوع جهانیه، همه جای دنیا چالش ها و مشکلات عدیده در این خصوص دارن، ولی ما نتونستیم فرهنگ سازی بکنیم، نه از بابت سلامت نه از بابت رفتار. وقتی که ما در سینمامون در واقع به خصوص شبکه‌های خانگی که هست و اینها میبینیم مرتب دارن از دخانیات استفاده میکنن و افراد شاخص، افراد چهره عملا خودشون درگیر موضوع هستن و ابایی ندارن در اینکه از در ملأ عام هم بخوان مثلا سیگار بکشن. خب مسلما این موضوع موضوع فرهنگسازی نخواهد شد و باید یه مقدار اون رویه کار کرد. زمانی که نوجوانان و جوانان با قیمت پایین میتونن سیگار تهیه کنن، خب بالاخره مصرف در
اونها
افزایش پیدا میکنه.
بله بله. آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید ما نظرات آقای دکتر توفیقی هم اینجا داشته باشیم تو این بحث قیمت و فرهنگ سازی داشته باشیم، باز اگر نکته جدید هست ان شاء الله خدمت شما خواهیم بود.
ضمن تشکر از صحبت شما دکتر که نکات مهمی هم اشاره کردن به خصوص در مورد قاچاق معکوس و غیره، هم در یه بیماری رو در نظام اقتصادی ما نشون میده دیگه. ما وقتی نابرابری قیمت های ارز رو داریم، ارز دولتی، ارز غیر دولتی و غیره، خب خیلی فساد ها رو انسان داریم اتفاق بیفته. این صنعت هم از اون خارج نیست. قاچاق از صنعت چیز بدیه ولی همیشه وجود داره، امکان نداره وجود نداشته باشه و جهتش هم فقط ممکنه فرق بکنه که اون هم باز بر اساس سیاست هایی که اتخاذ میشه. ما میخوایم چه بکنیم؟ هدف ظاهرا این است که ما میخوایم یه کاری کنیم مصرف سیگار در بین مردم ما کاهش پیدا کنه. بله. اولا ببینیم که این تا چقدر امکان پذیر هستش. خب اشاره کردن یکی از موضوعات مهم قیمته. اومدن در مطالعات در برخی از کشورها بخصوص انگلیس انجام گرفت، البته سال 1970-80 در اون حد که بعد از این که معلوم شد سیگار چقدر در مورد ایجاد سرطان نقش داره، دولت انگلیس گفت خب پس بریم یه قیمت رو ببرن بالا. مالیات سیگار رو زیاد کرد، خیلی زیاد، قیمت خیلی رفت بالا. 10 سال بررسی کردم اینا چه اتفاقی میفته. نتیجه که گرفتن خیلی جالب بود. کارگرها و کسایی که فعالیت بدنی شهید داشتن، سطح سوادشون پایین بود، وضعیت اجتماعی اقتصادشون پایین بود، اینها مصرف سیگارشون کم نشد، مصرف سایر هزینه هاشون کم کردن ولی سیگار رو ادامه دادن چون اعتیاد بهش داشتن. مثلا تو مبحث کشش اقتصادی این کالا برایشون بی کشش بود، هر چقدر قیمت می رفت بالا رو مصرف می کردم.
یعنی افزایش قیمت بر کاهش مصرف تأثیری نداشت،
کاهش مصرف رو ایجاد نکرد. در کدوم گروه؟ کسانی که فعالیت بدنی زیاد داشتن، اختشاش فکر داشتن، ناراحتی داشتن، نگرانی داشتن، اضطراب داشتن، اینا مصرفشون کم نشد. فقط اومدن قیمتی که بالا رفت از سایر هزینه پوشاک و خوراک و تفریحاتشون زدن، از اونا کم کردم. حالا بعدا در مورد کسایی که مرد ثروتمند بودن هزینه ها کاهش پیدا کرد، مصرف کاهش پیدا. در زنای ثروتمند این تغییر نکرد ولی در زنای فقیر تغییر کرد،
کاهش پیدا کرد.
خب نشون میده
اون چیزی نداشت که بفروشه خرج سیگار کنه.
آره دقیقاً. ببینید قصه این است که ما وقتی قیمت رو جابجا میکنیم، آدم های مختلف در طبقات اجتماعی اقتصادی مختلف با وظایف مختلف پاسخ های متفاوتی میدن. این مطالعات ادامه کرد. آخر مطالعاتی که باز تو کنفرانس 4-5 سال پیش اگه اشتباه نکنم در روسیه مطالعه دیگه انجام شد. آیا افزایش قیمت باعث چه چیزی میشه؟ قیمت سیگار مالیات رو اضافه میکنیم. نشون دادن تو آخرین مطالعات، چون طبعا مطالعات انگلستان جاهای مختلف تقریبا با همین شیوه اجرا شد، اما آخرین مطالعات نکته قشنگی رو اشاره کرد. شروع سن به اعتیاد بالا رفت، مصرف اعتیاد نه مصرف سیگار بالا رفت،
شروعش رفت،
شروعش دیرتر شد چون قیمت رو بردن بالا. شروع به سیگار کشیدن دیرتر اتفاق افتاد در جوان ها. خب این نتیجه خیلی خوبیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم با افزایش قیمت الزاماً مصرف رو کم میکنیم، ولی حداقل اثبات شد با افزایش قیمت کاری میکنیم که جوان ها دیرتر به سمت اعتیاد برن، مصرف سیگار برن. خب این انتظار داشته مجلس محترم هم این اتفاق رو بپذیره، به عنوان سند جهانی بپذیره. منتها داستانی که مطرح شد این بود که حالا نمیدونم چی بود، ولی کاهش دادن حتی مالیات رو، عوارض رو کاهش دادن به جایی که عوارض چند برابر بکنن، هم درآمد برای دولته و هم به سبب اون کشاورز که داره پولش رو میگیره، صنعتی هم داره پولش میگیره، خدمات پولش رو میگیره، منتها قیمت تمام شده نهایی برای مصرف کننده کاش افزایش پیدا میکرد، میتونست باعث بشه که این اتفاق بیفته. اما قاچاق جلوش رو گرفت. یکی از اصطلاحی که این قیمت ببریم بالا، قاچاق افزایش پیدا میکنه، قاچاق به سمت داخل. خب اینم درسته، این اتفاق ممکنه بیفته. اما از اون طرف دکتر خیلی خوب اشاره کردن، مسئله سیگار یه طرف، مسئله قلیان تو دنیا قصه دیگه است. به شدت هم آلوده کننده هستن، ده ها برابر سیگار مضر هستن. و خب چیکار کنیم؟ اگر ما کاری بکنیم که مردم قلیان مصرف نکنن، بعد تشویقش کنیم سیگار مصرف کنن، چون بالاخره یه چیزی برای نیاز خودش میخواد. برای این تصمیم گیری دشواری هستش. اما اون که مسلمه، افزایش قیمت و دریافت مالیات عوارض یکی از راههایی است که تا یک اندازه پاسخ.
تشکر میکنم آقای دکتر. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر بهزاد ولیزاده، رئیس محترم دبیرخانه کنترل دخانیات وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام دارین؟
بله سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمان عزیز برنامه و همینطور شنوندگان عزیز.
ما در استودیو در خدمت آقای دکتر شهرام توفیقی هستیم، دبیر محترم انجمن اقتصاد سلامت. خدمت آقای دکتر آرش انیسیان هم بودیم و صحبت کردن، مدیر کل اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی. میخوام یه چند دقیقه خدمت جناب عالی باشیم. ما در حوزه آمار یه مقداری نتونستیم به جنبندی برسیم که میزان مصرف سیگار در کشور الان چقدره، چقدرش تولیده، چقدرش قاچاقه، اینها رو یه مقداری اگر که آماری در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. طبق حالا آخرین اطلاعاتی که ما داریم، در سال 1400 14% جمعیت بالای 18 سال ما مصرف کننده انواع محصولات دخانی بودن.
14% جمعیت
بالای 18 سال.
جمعیت بالای 18 سال. بله.
بله. که حالا در مورد سیگار این عدد که اون 14% شامل 25%، نزدیک 26% مردان و 4.5% زنان بود.
26% مردان،
مردان و 4.5% زنان، گروه سنی بالای 18 سال.
این که درصدش کامل نمیشه اینجوری.
حالا دیگه این آماریه که از طریق نظام مراقبت عوامل خطر غیر واقعی
نه
این نمیشه که این دوتا رو جمع کنیم تقسیم بر.
نه منظور میتونه 25% مردان بالای 18 سال و 4.5% زنان
بالای
18 سال در واقع مصرف دخانیات دارن.
بله بله.
که هم عدد جمعا حدودا 10 میلیون نفر میشه.
جمعش 10 میلیون نفر
میشه تقریبا. حالا یه چیزی نزدیک با بقیه گروه سنی ما 10 میلیون مصرف کننده داشته باشیم.
بله.
اما خب اگر در مورد عوارض، ما آخرین برآوردهایی که انجام شده با همکاری سازمان‌های بین‌المللی در کشور ما، حدود 50500 نفر مرگ سالانه اعلام شده ناشی از مصرف دخانیات در کشور.
50500 نفر، یعنی
بله.
تقریبا یک سوم یا یک چهارم تصادفات رانندگی. ما تصادف رانندگی یعنی که 17000 18000 داشته باشیم، بله. تقریبا میشه
یک چهارم این عدد میشه. بله تصادفات
یک سوم
یک سوم اگر 14000 باشه، منظور برابر شاید بیشتر ما تلفات ناشی از مصرف دخانیات داریم.
بله.
از این میزان مصرف، حالا میزان در واقع مرگی که دارن، هزینه هایی که باز هم تو همون برآورد اعلام شده 50000 میلیارد تومان بوده که سهم، یعنی بخش سلامتش که باری که بخش سلامت برای درمان بیماری هاست، حدود 13600 میلیارد تومان. هزینه‌هایی که ناشی از مرگ زود هنگام افراد هست 22600 میلیارد تومان، و هزینه‌هایی که سایر هزینه‌هایی که بابت کاهش بهره‌وری در اثر غیبت از کار اینها افراد مصرف کننده دارند، نزدیک 14000 میلیارد تومان، در مجموع 50000 میلیارد تومان هزینه است.
یعنی 13000